بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات، بحث قرائت، روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه 1381 مطابق با 22 شعبان المعظم 1423.
محمد و آله الطاهرین، لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. صحبت روز گذشته در رابطه با ادله مانعین، یعنی اونهایی که میگن کسی که قرآن را حفظه و بلد از حفظ بخانه یا اینکه قدرت بر حفظ کردن داره، این حق ندارد که قرآن را از رو بخانه، از روی خود قرآن قرائت نماز شه بیاره یا بخواد تلقینی بخانه دیگری بهش بگه. ادله که اینا اقامه کردن که ببینیم چند تا دلیله، دیروز 4 تا دلیلشو براتون بیان کردیم، پنجمین از اون ادله آمدن به این مطلب بیان کردن. فخر المحققین رحمت الله علیه در ایضاح القواعد آمدن فرمودن چگونه می شود گفت که این آقا از روی خود قرآن قرآن بخونه، با اینکه قرائت عن المصحف مکروه اجماعا. معلوم فخر المحققین میگه که علما همه گفتن قرائت عن المصحف مکروه اجماعا. و وقت فرموده ولا شیء من المکروه به واجب اجماعا، هیچگاه نمیشه که این چیز مکروه بیاد واجب بشه، همچه چیزی نیست. چرا؟ جهتش حبتی ایشون دیگه نداره، من درست میکنم، جهتش این لتضاد دل احکامه به اصلها، علت این که هیچ مکروهی نمیتونه واجب باشه از بابی که لتضاد دل احکامه به اصلها، به همه احکام، احکام خمسه هر کدوم با هم ضدن دیگه، نمیشه یه چیزی بخواد هم واجب باشه هم مکروه باشه. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم آمدن فرمودن این که خبر عبدالله ابن ابی اوفا هم به این مطلب دلالت میکنه، حدیث عبدالله ابن ابی اوفا که حدیث نبوی بود که در سنن ابی داوود در جلد اول سنن ابی داوود صفحه 305 رقم حدیثم 832 طبع اون کتابی که در سال 1369 چاپ شده، در اون کتاب سنن ابی داوود در 1369 این طبع این سال این حدیث به این رقم که قبلا هم قرائت کردیم براتون، این هم قبل دلالت داره. حدیث چیه؟ قبلا خوانده بودیم که فی ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال، شخصی از پیغمبر سوال کرد، فقال اینی لا استطیع ان احفظ شیئا من القرآن. قبلا هم خونده بودید، اگه موقع در نوشتن معطل می‌خوای بشین اونجا میتونی قبلا هم باز ببینید رو نوشته خودتون. فرمودن بین که اینی لا استطیع ان احفظ شیئا من القرآن، فمازا اصنع، من نمیتونم چیزی از قرآن رو حفظ بکنم، چیکار کنم؟ فمازا اصنع؟ فقال له قل سبحان الله والحمد لله. حضرت اینجوری فرمودن. خب حالا این چه دلیل میشه برای اینکه مثلا نشه از قرآن بخونی؟ آمدن اینجوری استدلال کردن، حیث انه لو جازت القراءه من المصحف، اگر قرائت از مصحف از روی قرآن خوندن جایز بود، حیث انه لو جازت القراءه من المصحف خب لعمله بذالک دیگه، خب حضرت شروع از اون قرآن بخون، تو چه کاری داریم از ارث بخونی؟ خب نکن از ارث از اون قرآن بخون. ببینیم حضرت هیچ اشاره‌ای نکرده از اون قرآن بخون، پس معلومه اون را بسته بوده، نمیتونسته از اون قرآن بخونه، حق نداشته بخونه. حضرت فرموده است که پس بگو سبحان الله، بگو الحمدلله. از این روایت هم خواستن استفاده منع بکنن از قرائت از مصحف. حالا شالله البته جواب داده میشه، حالا یه خورده تحمل کنید، من میدونم الان داره خیلی ناراحتی این دلیلان من میخونم براتون، ولی خب همه جوابا داده میشه انشالله. ما بیان آقایون رو گفتیم، بگیم عدله شو، بعد انشالله بریم جواباشو بدیم. و دلیل هفتم، دلیل هفتم اینی که این صاحب جواهر داره، البته ما مختصرش کردیم. دلیل هفتم این است که فرمودن که معن القراءت من المصحف او اتباع الغاری، اگه کسی بخواد از اون قرآن بخونه یا اتباع الغاری، البته ایشون اتمام هم داره، حالا من دیگه اتمام رو نیاوردم تو دفترم، ایشون راجع به اتمام هم میگه، یعنی جماعت بخونه، ولی ما دیگه اون رو نیاوردیم، حالا منظور ما این دوتا بحثه دیگه. ایشون فرموده بأن القراءة من المصحف او اتباع الغاری، این معرضة للبطلان، این در معرض بطلانه، یعنی نماز در معرض بطلانه. چرا؟ برای چی نماز در معرض بطلانه؟ فرموده به ذهاب المصحف. خب یه موقعی کنه این قرآن رو بچه برداره از جلوی شما ببره، خب چه کار میکنی؟ قرآن افتاد از دست بچه برداشت. به ذهاب المصحف او عروض مالا یعلمه او یشک فی صحته، یه موقع یه کاری عارض بشه تو چیزی عید داده برن دیگه من بلد نیستم بخونم، عید داده بیداد دیگه نمیتونم بخونم، عارض میشه چیزی که لا یعلمه، یا عارض میشه چیزی که شک میکنه که این کارش دیگه الان درسته یا نه، او عروض مالا یعلمه او یشک فی صحته، یا عروض چیزی که او ما یمنع من اتباع من الاتباع فی القرائه، دیگه نمیتونه طرف القا بکنه، مثل یک سرصدایی شد، دیدید دو در جایی که آقایون زیاد، یک نفر میاد یک نفر برا میکنه، یک زیارت بلند 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 میکنه، این بیچاره که باش دنبال این میخوان دیگه نمیتونه بکنه. خب شده تو حرم ما زیاد این چیزا رو دیدیم، هیچ مانعی میشه از این که من این حرف آقا رو دیگه بشنوم که این تلقین بکنه برای ما، یا ممکنه در مسجد حرام خدا قسمت بکنه میخوای طواف بکنه، یه موقع نگاه میکنی یک مردم جمعیتی میاد تنه میده این بیچاره بنده خدا رو میگیره میبره، این کسی که داشت به من میخوند و حال من چیکار کنم، منم که بلد نیستم بخونم، که فرموده بابا از قرائت قرآن خوندن یا تلقینی خوندن در معرض اینجور آفاته، وقتی در معرض این باشه چی میشه؟ فیفتقر المأموم او المصلی الى ابطال الصلاه، مأموم به اعتبار جماعتشون در مورد گفته، فیفتقر المصلی الى چی؟ الى بطلان الصلاه، مجبور میشه که نماز خودش را مصلی باید باطل بکنه. خب اینا این دلایل اولانا رو عرض کردم، دلیل حالا خیلی زیاد پای نداره، این هفت تا دلیل حالا رو هم رفته، بریم سر جوابش که ببینیم عزیزان هم به حمد الله شاید با ما موافق باشن در جوابش. ما نوشتیم شیئی از این ادله، از این عدله اقامه کردن بر منع، شیعون از این نه اثبات منع نمی کنه، یعنی این هفته دلیل هیچ کدومشون نمیشه باشه دلیلی باشه که آدم بتونه استفاده بکنه ازش مطلب رو. چرا؟ برای خاطر این که اما دلیلی که اول آورده بودیم دیروز اشاره کردیم، آمدن که بله ادعای تبادر کردن، تبادر انصراف، که انصراف قرائت بینی که آدم از بر بخونه برای کم لطفیه. چرا؟ برای که اولا اونی که ما در نماز میخواییم چی میخواییم مگه در نماز؟ قرائت میخواییم باری کلا چیزی که صفت قرائت بکنیم، ما در نماز اونی که به ما امر شده فقره او قرائته، من باید قرائت بکنم، حالا این قرائت را در قالب کی بیارم؟ از حفظ بخونم، از رو بخونم، تلقیناً بخونم، اینا همه مصداق قرائت. یعنی آقایی که نهج البلاغه را از رو بخونه نمیگن قرائت داره میکنه خطبه را از رو، میگن داره قرائت خطبه میخونه. یا آقایی که روایت وسایل شعر از وسایل میخونه نمیگن داره قرائت روایت میکنه. قرائت به همه اینا صادق فرق نمیکنه که. بله اینی که نگاه میکنی تبادر به ذهن میشه به این که قرائت را به زهر القلب، یعنی از حفظ خوندن، این از باب غلبه وجودیه، این انصراف، این تبادر از باب غلبه در وجوده، در اینه، نه غلبه در مفهوم. مفهوم قرائت معتبر این نیست، غالب و انصراف مال مفهوم نیست، انصراف از باب استعماله. این اگر آقایون یادشون باشه در متول هم متعرضن، هم در قوانین مرحوم میرزا که بحث میکنن این تبادری که میگن علامت حقیقته، انصرافی که آقایون میگن علامت حقیقته، کدوم تبادره؟ آیا تبادره در مقام استعمالی که مفهوم یک لفظ دنبالش باشه، یا تبادره در افراد؟ میگن تبادر افراد موضوعیت نداره، ممکنه یک فردی مورد تبادر بشه، مثل این میگن انسان کامل متبادر من حضرت مولا امیر المؤمنین مثلا سلام الله علیه، مثلا میگن به اون متعلق شد، معلم اول معلم ثانی، پس عربی میگن فلان معلم عالی، دلیل میشه که بس دیگه معلم مال اونه. همچین چیزی نیست، این تبادر از اون غلبه در وجوده. گاهی در غلبه وجودی نگاه میکنی یک فردی بیشتر به ذهن آدم میاد، این دلیل نمیشه که دیگه دیگران نشه گفته بشه، اینجا ما میتونه. پس این غلبه در وجود خارجی و استعمال خارجی موجب این انصراف شده، نه در مفهوم. ما اونی که در باب نماز میخوایم اصل قرائت میخوایم فرق نمیکنه. پس تبادر انصراف نمیتونه موضوع بشه، همونطوری که مرحوم حاج رضا رحمت الله علیه در مصباحش خیلی مفصل این بحث آورده، ولی دلیل نمیشه. همچنان که تعصی هم نمیتونه دلیل بشه، تعصی از ائمه علیهم السلام یا از پیغمبر خدا. چرا؟ برای که فعل اینها که دلیل بر وجوب نیست، فعل ائمه ما در نماز مشتمل علی الواجب و المندوبه. آقایی که نماز میخونه هم واجب درش هست هم مندوب درش هست، هر دو رو داره، منتها حالا کدام یکی از اینها واجبه کدام یکی از اینها مندوبه، این باید با دلیل خارجی ثابت بشه. چه بسا عمل امام و پیغمبر هر دو جنبه رو دارا باشه، یعنی نمازی که پیغمبر میخونه یا نمازی که ائمه میخونن هم مشتمل بر واجبه هم مشتمل بر مستحبه. خب ما اگر بخوایم بفهمیم کدومش واجبه و کدوم مستحبه و کدومی، این باید به دلیل خارجی ها میکنیم، دلیل خارجی میاد معلوم شد. چون ائمه و پیغمبر نیازی نداشته از رو قرآن بخونن، چون رو قرآن خوندن کسی میکنه که احتیاجش باشه، پیغمبر امام که مربعت وحی هست، اونا که نیازی نداره از رو قرآن بخونن. بنابراین پس اگر میگه تأثی از اینها، تأثی در جایی است که ما به دست بیاریم این عمل واجبه، در تأثی وجوب در نمیاد، تأثی هم در مستحب است هم در واجب است. چون که در مسئله ما دلیل بر جواز داریم، انشاءالله بعدا خدمتتون عرض میکنیم، خدا اگر بخواد در مسئله آینده صحبت میکنیم با هم دیگه. ما اینجا مسئله دلیل بر جواز داریم، روایت داریم که حضرت میفهمد از روی قرآن خوندن اشکال نداره. خب وقتی دلیل بر جواز داشتیم دیگه مشکلی نداریم که، این دیگه مسلم اسوه ما اسوه استحبابیه میشه، نه اسوه غیر استحبابی. اسوه بله مستحب فرضاً اینه که آدم قرائت رو از بر بخونه، مستحب باشه مثلا میگم، اما این که هایا نمیشه از روی قرآن خون، وقتی امام بفرمود اشکال نداره دیگه تمامه دیگه. بنابراین پس اسوه بودنم نمیتونه دلیل بر وجوب بشه که ما باید حتما نماز قرائتش رو از بر بخونیم، نه همچین چیزی نیست، اینم که نمیتونه دلیل باشه. میایم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم که قاعده اشتغالشون است، در دلیل سوم عرض میکنیم که شما کم لطفی کردید که اینجا دلیل اشتغال جاری کردید. چرا؟ اولا برای خودتون میدونید آدم در جایی سراغ اصل میره که دلیل اجتهادی نداشته باشه. میتونی تو اگر دلیل اجتهادی بر جواز داشته باشیم که دیگه احتیاج به اصل نداریم، و خوشبختانه ما اینجا دلیل بر جواز اجتهادی داریم و اگه خدا بخواد ان شاء الله بعداً براتون میخونم، روایت داریم که دلالت بر جواز میکنه. این اولا که احتیاج به اصل نیست. ثانیا اگرم محتاج به اصلا بشیم، اصل در اینجا اشتغال نیست، اصل در اینجا براعته. چرا؟ برای خاطر این که من اونی که در ابتداء بر من واجبه در نماز، اصل القرائته، اصل قرائت مسلمن برای من واجبه بلا اشکال که باید قرائت نماز رو بیارم. آیا این خصوصیت هم یه واجب جداییه؟ که چی؟ این قید که حتما باید قرائت رو از حفظ بخونم، از زهر القلب، این قید هم باید بر من واجبه یا نه؟ این شک در تکلیف میشه، شک در شک، تکلیف در قید زائده، که آیا علاوه از وجوب القرائه یجب علیه این که حتما ان زهر القلبم باشه، ان حفظم باشه یا نه؟ بل اصل البراءه، چون شک در تکلیف زائده دیگه، اینجا جای عقل اکثر دیگه، چون شک در عقل اکثره، اینجا مسلم عقل رو عکس میکنم که اصل القرائه باشه، اما قید کونه ان زهر القلب رو این قیدشو میذارم، میگم الاصل البراءه، نه اینجا قاعده اشتغال جاری بکنم. پس بنابراین اگر سراغ اصلم بری، همطوری که صاحب جواهرم فرموده، مقتضای اصل براعته که قید خصوصیت زهر القلب اینجا لازم نباشه. پس اینم که بره کنار، میایم سراغ روایت قرب الاسناد، روایت علی بن جعفر خوانده بودیم دیروز، که رجل و مرعی که یضع المصحف را امامه و ینظر فیه و یقرأ و یصلی، فقال علیه السلام لا یعتد بتلک الصلاة، به این نماز اعتنا نشود. اینه که جوابش بدیم. جواب از این روایت رو بعضی از آیات که دادم فرمودن این روایت ضعیف، این روایت سندش ضعیف. چرا؟ چون تو این روایت عبدالله ابن حسن قرار گرفت، عبدالله الحسن هم توثیقی نشده در رجال، در رجال رجالیون ازش توثیقی نکرد. البته این نوه امام حسن مجتبی سلام الله علیه، عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام از علویینه، توجه دارید، اینم از بزرگانه، اون تا توثیقش نکردن رجالیون که بیان توثیقش میکنم، ولی دا میگن ایشون ضعیفه. مخصوصا مرحوم آیت الله خویی خیلی روی این پایه تکیه میکنه که این ضعیف هست. ولی ما نسبت به عبدالله ابن حسن این اندازه چیز نداریم، ناراحتی نداریم، برای که ما هم به تبعیت از استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه و همچنین مرحوم آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه، ما اینها روایات همیری رو که علی ابن جعفر باشه در قرب الاسناد که به سندش از عبدالله ابن حسن باشه، این روایات مقبوله تعبیر میکردن. علت مقبوله بودنش هم اینه، من براتون اشاره کنم چون کم کم تو رجالیین متعرضن، جهت مقبوله بودنش هم از این بابه، چون توجه به این که مشایخ ثلاثه روایت ایشون رو نقل کردن و این عبدالله ابن سلام رو نقل میکنن در موارد مختلفه، و از طرفی هم در موارد بسیاری روایت عبدالله ابن حسن که ما رو قرب الاسناد نقل میکنه عبدالله ابن جعفر عمل شده، خیلی جاها علماء بزرگی به این روایت عمل کردن. این تقریبا یادتونه مثل مقوله عمر ابن حنظله رو برای شیخ میگه، یادتون باشه تو رسائل، روایت ولو به نفسهی توثیقش نکردن، ولی از باب این که این روایت منقوله از عبدالله ابن حسن در بسیاری از موارد فقه عمل می‌پذیرش می‌کردند. بعضا استاد بزرگوار و مرحوم آقای داماد ایشون روایتش را نازل منزله صحیح فرمودند. یا به نظر ما روایتی از این بزرگوار می‌رسد، این قابل تعیینه. یک قاعده دیگه هم هست در علم رجال، البته حالا من خیلی نمی‌خوام تو وادی رجال برم. یه بحثی علمای رجالیون دارن که اصلا روایت ضعیف چه روایتیه؟ آیا اون راوی رو بهش میگن ضعیفه که تضعیف شده باشه در رجال؟ یعنی رجالیون گفته باشن فلانی ضعیف بود، علتش این مثلا بگم قلوب داره، چه داره، کذا و کذا بوده، علیاذ بالله، ثم علیاذ بزرگان جسارت نشه، کذابه، چیه اینا داریم، اینه میگن ضعیف. اما یه آقایی اگر در رجال چیزی به دست نیاوردیم ازش، لا فی القدح ولا فی المدح، نه قدحن ولا مدحن، چیزی دست ما نیومد، ولی از خانواده اصیله، از خانواده های بزرگ اسلامی. اینو فهمیدن دلیل بر این است که این مرد بزرگواره، نباید بگید روایت ضعیف بود. مرحوم آقای داماد این ابتکارم خیلی داشت، گفت فرزندی که نوه امام از خانواده محترم و چیزی هم بر علیهش نیست، یه جا پیدا کنیم چیزی بر علیهش خب با قبول میکنیم، نباید چی. ولی رجالیون توصیرم نکردن، این شاید دلیل بر ضعف نباشه. بسیار حالا کلها روایت در درجه اول اشکال کردن به ضعف در سند، این اشکالات که عرض کردن. حالا اگر چنانچه اغمدنا از ضعف سندش، حالا به همین علتی که من براتون گفتم، بیان بگیم نه ضعف سند کاری نداشته باشه، اشکال در ضعف دلالت بکنیم، در اون کیفیتی دیروز توضیح دادم اونم به نظر بعیده. ضعف دلالت چیه؟ که بگیم شاید منظور این باشه، نه اینکه از روی قرآن خوندن اشکال داره، حضرت میگه به نمازتون رفت، بلکه اینکه چون خانم میخواد این کتاب را جلوی شما بگیره، چون میخواد خانم این کار بکنه، این زن میخواد این کار بکنه جلوی شما نمازگزار، از این جهت امام فرموده که لایت و تطب و باهاد السلام. اینو دیروز عرض کردم بعیده، چون با اسناد زمینی که در روایت هم باز مراجعه کردم، در خود وسائل هم دیدم همون جور دارد که یزع المصحف، نداره تزعو، این یزعو خوب مذکر آورده، این معلوم میشه پس مرجع زمین به کل واحد میخوره، این الرجل و المرأة یزع المصحف را امامه، این هر کدام، این پس نمیشه اون معنا احتمال داد. پس ضعف در دلالت از این ناحیه که شاید روایت منظورش از نظر زن نگه داشتن باشه، و اما اگر خودش نگه بداره یا یه آقای مردی جلوش نگه بداره شاید این کراهت نباشه، این به نظر ما احتمال ضعیفیه. پس این ضعف دلالت به این معنا را نمیشه گفت. خب حالا که نشد چی میشه؟ پس سند تا حدی قبول، دلالت هم تا حدی قبول، اینم درست شد. پس چی میشه و چیکارش کنیم؟ روایت که میگه لا تو صد به حاضر صلاح، جواب میگیم خب برفض این روایت ما قبول کنیم، همه رو بفضیم، فوقش اینی که این روایت میگه به نماز اعتنا نکن، درسته؟ میگه اعتنا نکن به نماز. روایاتی که انشاءالله بعدم براتون میخونیم آقا میفرماد لا به اصاب زاله. خب دو تا دلیل داریم، دو روایت وارد شده، یکی اثبات میکنه به این که لا به اصاب، یکی میگه فیه رسو. خب چه باید کرد؟ بهرن باید جمع بین این روایت بشه، جمعش که چیشیه؟ حمله بر کراهت میکنه، تصرف در هیئت دیگه، تصرف در هیئتش میکنه. قاعده جمع بین روایی همینه دیگه، اول سند بعدن دلالت، دلالت از نظر موضوعی، دلالت از نظر حکمی که همون هیئت باشه، هیئت میشه دست میبریم. یعنی میگیم مراد از لایت حد یعنی کراهت داره، یعنی خواندن نماز از روی قرآن مکروه، فوقش اینه میگیم دیگه، جمع میشیم چه اشکال داره. حالا اگر اون جمع مرحوم صاحب هدایق رو نگیم، صاحب هدایق چی بگه؟ بگه که این ممنوع مثلا در فریضه است و در جایی که ممنوع نیست نافله است، ما این رو قبول نداریم. کم اون چرا قبول نداریم؟ ما میخوایم در فریضه بگیم ممنوع، یا اصلا نداریم در فریضه اصلا ممنوع نیست، و جمع بین نافله و فریضه رو ما قبول نمی کنیم. چرا؟ برای که ما می خواهیم کاری بکنیم که خود فریضه بگیم بلا مانه. پس میگیم در خود فریضه تدارو میشه بینشون، وقتی که تدارو شد و تعارض شد، نتیجه این که جمع در باب حکم تکلیفی میکنیم، یعنی کراهت داشته میشه، فوقش این که بگیم مکروه، بیشتر از این نمیتونیم دلیل بیاریم به مسئله. پس بنابراین روایت عبدالله ابن جعفر همیری هم به حمد الله رب العالمین جواب این داده شد، اینم نمیتونه در مسئله ما دخیل باشه، اینم دیگه. از کردن الان جواب شد دیگه، عنایت نکنید چی گفتن؟ از کردن خدمتتون که ما این نمیتونیم به ما چون ما خواهیم روایات رو در خود فریضه اثبات کنیم، ما میگیم لزوم نداره در جایی که جمع بین خود حکمین هست در خود فریضه ما چرا باید اصلا نافله؟ اصلا نافله تعارضی نداره، از کردن دیروز خدمتتون نافله اصلا یه حرفا نداره که نافله از اون قرآن بخواه، هیچ کس نمیاد بگه نافله. بله؟ از کردیم نمیشه دیگه اینجور میدونم اخو نمیشه الرجل و المرأة یزع کی یزع؟ میدونم یزع اون مصحف جلوم قرار بده، قرار دادن مصحف که ایشون نمیگه نگه بداره که، نه نمیگه نگه بداره، یزع قرار بده مصحف رو جلوی من، اشکال داره؟ حالا خودش هم نگه نداره جلو من قرآن بذاره بره، اشکال نداره که. خب شما داره معنا میکنین یه یزه که معناش نیه بیگه نگه بداره که، قرار بده قرآن برای من، نمیدون اشکال نداره که. کلو که خب من دارم میگم حالا سر کنم باید اجازه بدید من میگم چش اینم جوابش بدیم، خب بذار جواب بدیم بعد اگه شوخی برات ما رو چش میایم سراغ این آقایی که حالا فرمایش میکنه ایشون راجع به این که خب شما قبول کردی که راحت رو این آقا بیاد برگرده به ما بگه بارک الله شما قبول کردی این روایت دل بر کراهت داره که یه نظر به مصحف در حال نماز کراهت داره، بارک الله آقای فقر و محققین خدا رحمتش کنه، میگه اگه کراهت داره تمام شد باختی آقا جان دیگه، چرا؟ میگه چیزی که مکروه باشه لا شیء من المکروه به واجب اجماعا، آقای فخر المحقق میگه چیزی که مکروه شد اصلا معنا نداره واجب باشه، اجماع علما برای اینه که مکروه نمیتونه واجب بشه، اصلا احکام تضاد داره با هم دیگه، جواب اینه چه میکنی؟ اصلا شما مکروه چه قبول کردید اینجا؟ و اول جواب از این اشکال، اولا جواب میدیم که هیچ تضادی در اینجا نیست، آقای حرف نزن، چرا؟ ما میگیم صفت محکم هم میگیم هیچ تضادی در اینجا نیست بین واجب و بین مکروه، چرا؟ چون مورد الحکمین مختلفه، مورد الحکمین مختلفه، اونی که به کراهت گفته شده النظر الى المصحف، اونی که مکروه النظر الى المصحف، این کراهت بود چون باعث میشه که حضور قلب از بین میبره، انسانش سرگرم میکنه، ولی زمان میگن نوشته کاغذهای اطلاعیهایی که الان تو مسجدها میارن ما مشکل ما همین الان مسجدهای امام جماعت که میخونیم نماز میشیم یه خیلی این اطلاعیه را آوردن آقای فلانی مرده کلبلی فلان مشتلی فلان اینه میذارن جلو نماز خونا، این گناه داره دیگه، حواس این بیچاره رو پرت میکنه سر نماز، ولی زمان اطلاعیه ها رو موقعی نماز برگردن این روشو که خوانده نشه، چون نظر کردن به مصحف به نوشتجات در حال نماز کراهت داره، اونی که داریم از نظر و الی المصحف این مکروه، یکیش هم قرآن فرده نمی کنه قرآن شاهد، اما از اون در متعلق امر وجوب چیه؟ القراءه، القراءه فی الصلاة واجب، النظر الى المصحف مکروه، این اشکال اینه داره که این دو تا عنوان ینطبق علی فرد واحد فی الخارج بر یک فرد منطبق میشه، یعنی بنده ای که الان در حال نماز میا از اون قرآن میخونم، این قرآن خوندن من در حال نماز مجمع العنوانین است، یک عنوان اینی که نظر الی المصحف کردم مکروه، اما عنوان موضوعش جداست، یک عنوان این قرائت صلات واجبه که اشکال نداره در دو جهت عنوان بخواد یک حکمی بیاد که ایراد نداره، این با هم تدافعی نمی‌کنه، برخورد با هم نداره، متعلق الوجوب القرائه، این کلیه انطباقش بر اینه، متعلق الکراهه النظر الی المصحف اینه که خارجه، این که اشکال نداره، شماری داره. اون کل مکروه نمیتونه واجب بشه، خود نفس موضوع خارجی باید باشه، نه عنوان کلی منطبق بشه که اشکال نداره. پس بنده اینجا نمازم درسته، برفردن کراهت هم انجام داده باشم و اینکه قرآن از روح خوندن اشکالی نداره. اگر بیایی بگید نه، جواب دوم که نه آقا، خواهش میکنم سر ما رو شیره نمالی، عجب شما آخونده بلدید شیره والی را، چرا؟ چرا همشین کردی ما رو؟ اون متعلق کراها نظر الالمصحبی، نظر الالمصحبی، و چی؟ الغراعت الالمصحبه. همطور که قرائت واجبه، قرائت عن المصحف کراهت داره، نه مثل حمام و نماز باشه بگه صلات واجبه در حمام نماز خوندن کراهت داره، این راست میگه، این دوتا با هم یه جا نیست، چون صلات واجبه خودش جداست، کلیه فل حمام خوندن چطور کراهت داره، اون عنوانش جداست، من این دوتا رو یه جا کردم، این درست، اما اینجا اینجور نیست. اینجا چیه؟ متعلق و نه در کراهت خود قرائته، القرائه واجبون و قرائت عن المصحف چی؟ مکروه. مرکز دوتاست، روشن شدی چی میگم؟ این که نمیشه. اگر اینان بگی آیت الله الخوئی رحمت الله علیه ایشون فرموده بازم اشکال نداره، بالام اشکال نداره. عجب، اون خیلی اصولی هم دیگه، ایشون میدونی در اصول دیگه، استاد اصول بوده، میفرماد بالام مانعی نداره. چرا؟ میفرماد برای خاطر اینکه اگر این واجب و حرام بود، خواهش میکنم گوش بدید، استدعا دارم تو مجلس باشی، حواستون جایی نرید، بین اون نگاه نکنید، فقط حواستون به من باشه. ایشون میفرماد اگر واجب و حرام بود، بله نمیسازه با هم، یکی واجب بود یکی حرام، اون میشه با هم دیگه، چاره نداشتیم بدون دیگه باید تغییر بزنیم. اما جو واجب و حرام که نیست، واجب و مکروهه، واجب و مکروه، مکروه درش ترخیص خوابیده، مکروه یعنی میتونیم ترکش کنیم، اینه دیگه، هیچ مناسبت نداره با واجب. القرائت واجبه، قرائت از مصحف چی؟ مکروهه، یعنی میشه مرخص بشه. فرمودن که اشکالی نداره، جمع بین الوجوب و الکراهه اشکالی نداره، قابل جمعه، حرمت نمیدونه با واجب بسازه. ایشون این جواب دادن، من به نظرم ایشون کم لطفی داره میکنند، واقعا نظرشون همین جواب باشه، علت این باشه، حالی از اشکال نیست. ولی من به نظرم از رای دیگه بیان جلو، اجازه بدی من یه رای دیگه درست کنم، شاید نظر آیت الله خویی رو جا بندازمش، باید چیزهای بعضی چیزا تو جا نمیره، باید با دیلم این دار جا بندازش آدم، اجازه بدید یه دیلمی بیاریم اینجا، این حرف آقا رو جا بندازیم، بیان بگیم شاید اینجوری بخوام بگم، قرائت واجبه عنوان وجوب قرائت اون چی رفته؟ رو کلی قرائت، طبیعی جل قرائت مگه نیست؟ القرائت واجبه یعنی طبیعیش، چه میخواد زهر القلب باشه، چه میخواد التمت مصحف باشه، چه میخواد به تلقین و اینا باشه، فرق میکنه، اتباع الغاری باشه، ولی این کلی، ولی کراهت رو چی رفته؟ رفته روی قرائت عن المصحف بخوشید. خب در جایی که قرائت کلی طبیعی واجب شد، من در افراد چیکون حالی دارم؟ در کلی طبیعی افراد کلی اختیارش دست کیه؟ دست منه دیگه، چرا تقصیره؟ در کلی طبیعی تقصیرش چه تقصیریه؟ یادتون نیست؟ جواب بکن، عقلیه دیگه، اگه یادتون باشه تقدیرش تقدیر عقلیه، میگن انطباق کلی علل افراد به تأخیر عقلی، یعنی شما مختاری هر جا میخوای بیاری میتونی بیاری، بله مختار. حالا اگر عقلی شد پس اختیار این قرائت را در خصوص عن المصحف اختیارش دست منه، میتونم تو قرائت عن المصحف بیارم، میتونم تو عن زهر الغرب بیارم، آره دیگه. پس از نظر اینجا متعلق الوجود آزادم، میتونم در فردی وجود بیارم که کراهت درش نباشه مثل زهر الغرب، و میتونم در فردی به وجود بیارم که کراهت درش باشه. چون از نظر مطلق آزادم پس لا ینافی، بگیم اصل القرائه وجود داره به هر کدام میخوای بیاری، اما در این فرد اگر بیاری چی؟ کراهت داره، ضمنی که واجب آمده ولی چی؟ عمل مکروه هم انجام داره. بیاییم از باب انطباق کلی علل فرد بگیم اختیاری جان به لحاظ انطباق، ولیکن از نظر کراهت خصوص این حاضر کراهت داره. خب اگر این طور شد حرام هم میشه باشه، در حرام میشه هم چی کاری کرد؟ ما با رسول الله خویی میگیم اگر حرام باشه چطور؟ در حرام میشه یه چیزی کلی حرام باشه ولی در فردش کلی واجب باشه، در فردش حرام میشه؟ میگیم نه. میگیم چرا نمیشه؟ برای چی میشه؟ میخوای بگی ترخیص نیست؟ ترخیص که این طرف گرفتی، ترخیص رو در مطلق گرفتی نه در خود کراهت، در حالی که آیت الله خویی در مستند تعبیر میکنه لأن فی الکراهت ترخیصون، با این بیانی که من گفتم نباید با فی الکراهت ترخیص و چی؟ از بابی که انطباق کلی علا هذا الفرد رخت منه، میتونم منطبق بکنم میتونم منطبق نکنم، دیگه قابل جمعه. آیت الله خویی میگه چون لأن فی الکراهت ترخیص، من دیگه چه دلیل آمدی شما؟ آقایی میگم واجب با مستحب هم با هم جور زده میاد، واجب با مباح هم نمیشه، تضاد الاحکام معناش همینه دیگه، یعنی من عیس الحکمی عیش کنو با هم نمیسازه. پس این برمایش آیت الله خویی اگر میخواد درست بشه ما مشکل داریم، ترخیص در کراهت این دلیل نمیشه که بتونه جمع بشه. دقیق فرمودی بله اون جواب اول درسته، مرکز العنوانی هیچ اشکالی نداره، اما صرف این که اینجا چون در کراهت ترخیصه این معناش اینه که بس تضادی بین الاحکام نیست، در حالی که همه علما میگن الاحکام به اصلها متضاده، احکام شکلون با هم جمع نمیشن، نمیشه یه چیزی به جمعی الخصیات هم واجب باشه هم مکروه باشه، به جمعی الخصیات هم واجب باشه هم مباح باشه، نمیشن که چیزی. بنابراین پس این جواب دوم به نظر ما تمام نیست، حالا بقیه باشه فردا. غفر الله لكم ان شاء الله.